بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إلهي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. صلى الله على سيدنا وحبيبنا أبي القاسم المصطفى محمد. آله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما الحجة بقية الله العظم روحي و ارواح العالمين لتراب مقدمه الفدا. انسان حقیقتی هست که مبدأش خودش نیست و قائم به ذات نیست، بلکه مبدأ وجودش الله تعالی است، به این معنا که قائم بالغیر است. قائم هست، بالغیر هست. همچنانی که غیر از وجودش انسان موجودیت و شأن مادهش هم قائم بالغیره. دانشمندان فیزیک وقتی میخوان مابعد و طبیعه رو اثبات کنن به ماده نظر میکنن و به این نتیجه میرسن، فیزیکدانان غیر ملحد، که وقتی ماده نمیتواند فی ذات قائم بشه، مجرد محاله بشه. یعنی هر ماده ازی داره، از جایی هست. انسان هم به حسب مادهش و موجودیتش، شأن وجود که هیچ، موجودیتش هم قائم بالغیره، یعنی قائم به پدر و مادره، قائم به یک ماده دیگه است. خب این از ماده میشود به من هم پی برد دیگه. موجودیت وقتی قائم بالغیره است، ماده که می شود به خود باشد، نمی شود بشود، تجرد دیگه محال میشه. وقتی مبدأ الله تعالی است، یعنی انسان از چیزی نیست جز الله تعالی، جز ذات ذوالجلال. وقتی مبدأ الله تعالی است برای انسان، انسان قائم بالغیر نیست، قائم به الله. وقتی مبدأش الله تعالی است، یعنی نه آغاز داشته است نه انجام دارد. انجام معنای پایان. این اولا. یا بذار اینطور بگم ملموس بشه، انسان نه آغاز داشته به حسب زمان، نه پایان دارد به حسب زمان. خود زمان آغاز دارد، از خودش اصالت نداره. این اولا. دوما الله تعالی انسان را از عدم هم نیافرید. یه حرف غلطی در عوام هست، میگه این از عدم آفریده شده. عدم کجا هست که انسان ازش آفریده بشه؟ ذات نایافته از هستی بخش کی تواند که بود هستی بخش؟ این خودش که هستی نداره چطور هستی میده؟ این ذات نایافته یا بحث عدم تو مسائل روانی هم خیلی مبتلا به، حالا بحث ما این نیست، ولی یه اشاره کنم چون هفته پیش بحثمون جدایی از مباحث بود، میخوام مروری کنم به ادامه برسیم، که اصلا چیزی که خودش وجود ندارد چطور باعث تجلی می شود. این هم بحث عدمه، از عدمه. مثل این مبنای دین یا مبنای تواضع یا مبنای فکر، وقتی چیده نشده چگونه فکر کردن را انسان نیاموخته، چگونه فکر می کند؟ فکر نمی کند. کوچیک‌تر بودیم یه چیزی داشتیم، یه کلامی داشتیم، فکر کردی، خیال کردی، فکر کردی، نه خیال کردی. و الکی درست بود اون جمله، فکر که نکردی، خیال، میگو فکر کردی، خیال کردی. یعنی اینطوره، او خیال خیال میتونه مبدع نداشته باشه، اینو بدونید. خیال چون مبدعش عقل نیست میتواند باشد. شما با عقل میتوانی اثبات کنی که مورد عنایت حضرت حجتی الان هر کس به شخص خودش، حالا نه بله دعوت کردن، نه اینا، نه مباحث اینطوری، نه یه کسی به که همین الان، همین الان من مورد عنایتم، عقلم میتونه اثبات کنه؟ ها؟ به اثبات کن. فکر کردی، خیال کردی، بگو اثبات کن. آقا این همین الان، نه همین الان مورد عنایت انسان کامله. زمان یا تو؟ همه؟ مثلا الان آقای اوباما مورد عنایت امام زمانه؟ اثبات کن. اوباما که زنده نیست، که بدنش زنده است، وجودش که معلوم از انسان کامله. اینو اثبات کن که مورد عنایته. مثلا اونورش خودت رو اثبات کن. خیال کردی؟ آره. فکر کردی؟ خیال کردی. این رو نمیشود با عقل اثبات کرد، ولی با خیال چطور؟ با خیال هر چی میخوای اثبات کن. و اون که شأن ثبوتی نداره خیال، شأن اثباتی داره. یعنی میتونی همینجوری بگی، نمیتونی اثبات کنی. این میشه همون وقتی عدمیت هست چطور عجیبه است. وقتی خود حضرت در وجودی مبناش چیده نشده چطور عنایتش کشف میشه؟ اون فقط میشه خیال. فکر کردی؟ خیال کردی. پس بدونید این فقط بحث عدمیت، بحث کاملا مبتلا به در جامعه و به شدت هم غلطه. یه چیزی نیست چطور بعدش یک تجلی بده. انسان اگر از عدم است، اون عدم بایستی اثبات بشه که کجاست. انسان از آنجاست، آنجا کجاست؟ ای پس غلطه. انسان بهترین جوابش این است که انسان تجلی الله تعالی است، یعنی از الله است و به الله می رود. حالا در الله زمانه؟ مکانه؟ تنها جواب همونطور که بحث کردیم و غنی ترین جواب همین است که میگه تجلی است. در تجلی فرقش با خلقت اینه که انقطاع هم رخ نمیده. تجلی میتواند از متجلی منقطع بشه؟ نه. این میشه هم این ثبوتی که همه دارن، حتی شمل رحمت الله، اینا در این ثبوتشون از الله تعالی هم، ولی در اختیارشون به اون رزالت میرسن. انا لله و انا الیه راجعون همین حقیقت را داره میگن. ما از اللهیم و به الله میرویم. انا لله نمیگه انا عدم، که انا لله. اگه خاطرتون باشه عرض کردیم که تمام مبنای فلسفه متعالیه، حکمت متعالیه، یا فلسفه حضرت امام، جناب صدرا، حتی جناب ابن عربی، حتی جناب شیخ حیدر، این کسانی که یعنی طولایی داشتن و هنوز اهالی علم سر سفره اینا نشستن، تمام مبنای فلسفهشون همینه. موضوع فلسفه چیه؟ بحث از وجود. وجود چیست؟ اینها تو فلسفهشون اینو با یک جمله حل میکنن. وجود چیست؟ تمام قوس وجود من الله و الی الله است. تمام بحث وجود همینه. وجود چیست؟ وجود من الله و الی الله است. این فلسفه نامش حکمت. زال المؤمن، مولا فرمود الحکمت و زال المؤمن، گم شده مؤمنه. گم شده مؤمنه، نه گم شده انسانه. چون تنها کسی که عمیق میتواند بیاندیشد مؤمنه. انسانی که به ایمان نرسه نمیتونه بیاندیشه، میتونه گوش کنه. اول باید اون ایمان رو درست کنه. چند وقت قبل، یا اینو من بگم کمی بساده بشه، یه جلسه ای داشتیم، بعد رفتیم رستورانش، رستوران اونجا. این آقایی هم که اونجا مسئول غذا و اینا بود، میومد بالا میرفت. بنده خدا خسته شده بود، چند ساعت بحث فلسفی بود. من لحظه اومدیم بریم بشینیم، گفتم که آقا خسته نباشین. دیگه جدید اومد نشست یکم، بقیه حواسشون نبود، داشتن صحبت میکرد. گفت پسرم، البته من که هیچی نفهمیدم اون بالا، میومد میرفت، ولی فلسفه خطرناکه. ایلی بیا مرد بال بود، مومن. گفت خطرناکه اینا، شما از خدا و پیغمبر دور میشین فلان. گفتم که بله، چیش خطرناکه؟ گفت نمیدونم ولی خطرناکه. آده قد کنیم، من میخوام این بحثی رو بگم. گفتم حالا چرا؟ گفت آره اینا ملحد میشن، اصلا در فلسفه میرن. گفتم مثلا فیض کاشانی ملحد؟ گفت نمیشناسم. گفتم کیو میشناسی؟ اینم عکس امامو زده. گفتم امام ملحد شد؟ گفت نه، اون فرق میکرد. بهش گفتم شما گمان میکنی فلسفه اینی هستی تو کوچه بازاره، هر کی میره رشته فلسفه یه عینکی گرد میگیره، این سیبیلا رو تهشو میده بالا، بعد نمیدونم اصلا چه رنگی میپوشن، رنگ و رنگ، یکی ببینه میگه این دانشجو فلسفه است. اون که فلسفه، اون تفلسف توهمیه. یا همونی که سقراط میگفت فلسفه بافی، یه کسی دوست داره ببافه که ما بهش می توهم دیگه، توهم کنه، همینجوری بشه توهم کنه. یکی از سنت های الهی برای متوهمین و مغرورین در شأن عمل، مغرور در شأن نظر متوهم، اینه که میذاره موفق بشه ولی بعد میزنه زمین. هیچ متوهمی در هیچ موضوعی موفق نشد. اینو بدونید، استدراج موفق میشه یا به انسان مغرور اجازه میده یه کمی گرد و خاک کنه بعد ته. این سنت الهیه، اینو مولا فرمود. این خدا دوستش نداره، میذاره یه کمی اونس بگیره با این موضوعی بعد ازش میگیره، این میخوره زمین. بهش گفتم آره فلسفه همین آقای پیرمرد عزیزمون، گفتم خیلی خوشش اومد، گفتم تمام فلسفه، گفتم شما توی مرکز پژوهش ها هستی و اینها، شنیدی موضوع فلسفه چیه؟ گفت آره شنیدم، بحث از وجوده. آقای خیلی خوبه، خود این خیلی خوبه. گفتم حالا تمام وجود من الله و الا الله. گفت خدا پدرتو بیامرزه، اگه اینه خوبه. این گمان کرده بود که این فلسفه که غرب داره اسمش وجود فلسفه، فلسفه است و حکمته، نه اون تفلسف ماهوی تفلسف توهمیه، یعنی بافتن. از کدام مبدا؟ از مبدا وهم، نه از مبدا عقل. حکمت کشف میکند از مبدا عقل، نه ببافه. کی ببافه؟ مواجهه با حکیم و مواجهه با حکمت سخت ترین مواجهه است، همون مواجهه که ملا روی با جناب شمس پیدا کرد، چون مواجهه وهم با عقل. همیشه کی شکست میخوره؟ وهم. را خواستم اینو عرض کنم، تمام وجود شأنش اینه، نه از عدم است، نه قائم به ذات است، فقط قائم به الله تعالی است، چون از اوست. که اینو مفصل حالا بازش کردن جلسه بودش. حالا که مبدا انسان الله تعالی است و این ذاتی انسانه، نمیتوانه ازش جدا بشه. این نام چیز اومد شمس لعنت الله علیه، تو همین قضیه بگم میتونه ملموس میشه واسه تو. مبدع وجود او هم کیست؟ آره الله تعالی است. انقطاع رخ میده؟ نه؟ باید یه جواب کامل بدی، بگی در یه چی رخ میده یه چی رخ نمیده. یعنی شمر خدا دور نشد؟ نه تو لاله. خب بچه میگه نه دور شد یا نشد؟ آه بگو 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 یه بار بگو. موجودش دور شد، وجودش نه. چرا؟ اگر وجود منقطع بشه که محاله، تجلی میتونه متجلی قطع بشه، اگر قطع بشه شمس لعنت الله علیه باید نمیره. یعنی الله تعالی چگونه تصرف کنه اینو قبضش کنه؟ بگو. امکان نداره. این خودش یکی از برهانهای اثبات اللهه که کسی که میگه ما قائم به ذاتیم نمیر. لقمان به فرزندش داشت اینو درس میداد، حکمت دیگه، میگفتش که حالا مردن هیچ، اگر تو قائم به ذاتی نخواب. لقمان حکیم واسه الله تعالی آر نیست، یه برده رو، برده بود لقمان، بیاره در کنار داستانهای پیامبر، برده بود، حسیر بافی میکرد، یعنی سخت ترین کار عرب، این حسیر رو اول گل درست میکرد، اینجور میرفت رو این جایی که میذاشتن گل حسی رو میزد، همونجا هم درس میگفت پسرش میدهش، چون این کارگر باشه، رئیس جمهور باشه، وزیر باشه، وکیل باشه، روحانی باشه، نباشه، همش اعتباره، پیش الله تعالی ارزش نداره. این یه کارگر برده است، یعنی مزد بگیر یک نفری بوده. همینجوری که داشته این گل رو درست میکرده، حسی رو درست میکرده، این درس رو داشته میداده، میگفت فرزندم اگر قائم به خودی نخواب. بعد ادامه میداد، اگر قائم به خودی بخواب، بیدار نشو. خب وقتی وجود مبدأش الله تعالی است، تجلی او یا تصرف الله تعالی هم تو همینه دیگه، یه کسی نمیتونه قطع بکنه از وجودش که موجودیتشو. این ذاتی انسان، ذاتی انسان یعنی ذاتی کل انسانه، الانسان کل انسان، مبدأ ایجادش هم بایستی الله تعالی باشه. وقتی مبدأ ذاتش الله تعالی است، مبدأ ایجادش الله تعالی باشه که مفصل بحث کردیم. بعد رسیدیم به اینجا که اونهایی که مبدأ امور را عقلن و قلبن الله تعالی میدانن، مبدأ ایجادشون الله تعالی میکنن، یعنی کاری را از خودشان شروع نمیکنن، بلکه امر الله رو کشف میکنن، میشن تجلیگاهش. همون مثل معروف، کی به تو اجازه داد این کار رو بکنی؟ کی تایید کرد این نظر تو که اون بس یعنی؟ اینهایی که دارای این مقام میشن، موحد میشن، با چشم موحدانه به عالم وجود نگاه میکنن، نه با چشم مشرکانه. وقتی که انسان موحدانه به عالم وجود نگاه کنه، به مقام چی میرسه؟ مقام شکر. که حدیث هر به اینه. شما در ماجرای علما و اندیشمندان هم ببینید، یا اینا موحدانه به عالم نگاه میکنن یا مشرکانه. شیطان لعنت الله علیه تو این مباحث میاد نظر ما رو بیرونی میکنه، یعنی تا شما میخوای تحلیل کنی آیا من مبدع تمام امور رو الله تعالی میدونم یا همسایمون یا سابکارم یا فلان، اینو حذفش میکنه، میگه بیا کن فلانی مبدأ امور و فلانه. تو خودت مبدأ امورتو کی میدونی؟ وقتی مبدأ امور الله تعالی است، شری که به انسان میرسه از کیست؟ بگو دیگه. اصلا شر میرسونه خدا؟ اسم شما جوشن کبیر میخونی، اسم الله میخونی، یا شر رو یا خالق رو در تکوین داریم؟ نه ده. من بگم شر برداشت میشه. یه وقتی ماجرایی براتون گفتم از پارک جلو خونمون، دم یه پسری بود، آره یادتون هست؟ آره. خانمو نشدن که بشتمن، خیلی طولانی، من خلاصه‌شو میگم. این هر روز میومد اونجا تا زنگ دبیرستان دخترانو بخوره، یه دختر اونجا رد شه. منم هر روز مسیرم بود اینو کشف کرده بودم. آره خیلی هم میدوید دنبال دختر. عجب. یه وقتی باهاش صحبت کردم، یعنی اینجوری رفتم نشستم و صحبت کردم، بعد این من گفت ببین من نماز شب خونم، من فلانم، من بیسارم، من عاشق شدم. خلاص واقعا هم شده بودم، یعنی اینجوری نبود که اهل دختر بازی و این حرفا باشه. صبح میومدین حالا وقت بود خوشم راسته اهل این بازی ها نبود. یه واقعا یه حالت هایی داشت. شیخ و رئیس میگه وقتی میخوای ببینی کسی عاشق میشه، اینا نبضش رو بگی، من نبضش رو گرفتم. واقعا نبض فرق میکنه. حالا یه وقتی یکیتون عاشق شد بیاد اینجا بذاریم در مزان عموم بگم چه شکلی میشه، میتونید بس خودمان تست کن. از این حالا باید نشون بدم وقتی که حالت عادی داره نبضش چیه، بعد وقتی که اون حالت بهش رخ میده نبضش. من بهش میگفتم تو از کد گفتم با این خوشبخت میشی؟ گفت آره. گفتم از کجا میدونی باهاش خوشبخت میشی؟ مو میدونم دیگه، همین که مبدا عدم هست الان به محمد میگفتیم اثبات کن، نمیشه که. گفتم خب بگو با این چجوری خوشبخت میشی، من خودم میرم واسات پا پیش میذارم هماهنگش میکنیم. بعد دخترم به این رو نمیداد، بدتر شده بود. میگفت ببین من میشم دیگه. من بابا خب بگو تا کجا فهمیدی منم بفهم. گفت نمیدونم ها، میشم دیگه. کم بود ما رو بزنه. آخرش رو بگم حالا با شما مفصل گفتم. بعد تو همونجا این کوچه پایینه ما چی شد؟ اینا رفتن با هم بلهر، کلی دنگ و فنگ، پدرش در اومد. آخر این دختر خانم بهش دادن. بعد اینجوری میان از خونه بیان بیرون، دوره نامزدی خونه دختر خانم کوچه ما بود این بر. دختر خانم یه لحظه زودتر میاد بیرون، این یه صدا میشنوه. چی بود؟ آره یه موتوری مست کرده بود زده و دخترت دنیا رفت و خودش هم دچار جنون شد. ببین اینو از کجا تو میتونستی بفهمی؟ ختمی مرتبت فرمود اونجا که انسان اصرار بر یک خواستش داره و الله تعالی نمیده، همان خواستش هلاکتشه. تو از کجا میدونی سرمایه دارشی خوشبخت میشی؟ اینو من بگو، به من نگو، به خودت بگو. این نوع نگرش، نوع نگرش انسان موحده. من از کجا معلوم با این به سعادت میرسم؟ اینا چون موحدانه نگاه میکنن اینجوری میکنن، خب میریم ازدواج میکنم با دختره، بعد بعضیش هم که خوبه، خب خوشبخت میشیم، تمام میشه میره. موتورا رو تو از کجا میتونی کشف کنی؟ یک، مریضی ها و سرطان هایی که الان زیاده میتونی اگه بگی که اللهی نه خب بترسونم بتونو، پس هر کاری، نه هر کاری نباید وسواسو به خرج داد، ولی باید اینو بدونیم که مبدا امور داشت کیه. مثلا آره دیگه، این داشت دچار فعل حرام میشد، من میخواستم اون فعل حرام بگم، این کار حرام، به خانوادت بگو برن، این میگفت من با این خوشبخت میشم، دارم اینو میگم ها، تو از کجا به اون نگفتم این حرامه که، چون رفته بود تو فضای عاشقی، من میخواستم با عقل درستش کنم بگم تو از کجا میدونی با این خوشبخت میشی، اینو میخوام بگم. چی شد این موضوع رو گفتیم؟ موحدانه نگاه میکنن، رسیدن به علما و دانشمندا. این علما و اندیشمندا هم دو دستن، یا موحدانه نگاه میکنن یا مشرکانه. اونایی که مشرکانه نگاه میکنن عالم رو میگن عالم طبیعت، اونایی که موحدانه نگاه میکنن میگن عالم طبیعت وجود نداره، عالم خلقت. ببین یک کلمه است ولی چقدر معنا داره. طبیعت یعنی خود به خود بوده، خلقت یعنی خالق داشته. یه تیکه دیگه بگم، دیگه حضرت استاد میگفت، جامعه علم جهادی همانی میگفت، اونهایی که اهل موحدانه نگاه نکردنن میگن علم غیر دینی، علم دینی اون مشرکین، مشرکین علمی، موحدانه علمی میگن علم دینی و غیر دینی وجود نداره، هر آنچه که علم است دینیه. از کجا؟ از این اثبات. علم یا دارد فعل خدا رو بررسی میکند یا قول الله رو، بله یا نه؟ مثلا الان دانشگاه فیزیک سن پترزبورگ داره چی رو بررسی میکنه؟ بدون که خودش بدونه چی رو بررسی میکنه؟ فعل خدا رو. من حالا چهار تا نیمه سواد میشنم میگن علم دینی، علم غیر دینی. علم دینی و غیر دینی مگه داره؟ یه کتابی دارم فیزیکدان ها، حالا اونو بده شما، من این یکی بگم، اون سخت خواستید پژوهش کنید، فیزیکدانان و مسئله خدا باوری، بخونید چقدر از فیزیکدان ها به الله تعالی رسیدن، فقط از فیزیک. من خودم دوران راهنمایی یادمه، یا دبیرستان راهنمایی بودیم دبیرستان، اونقدر که از یه علمی غیر از علم دینی و قرآن به تفکر در مورد الله تعالی رسیدم با یه معلم خوب، از خود درس دینی و قرآن نرسیدم. شما دیدی، شما هم اینجور بود مدرسه‌تون؟ معلم دینی و قرآن جذاب نبود؟ بودش؟ نبودش؟ چرا اینجوریه؟ به خدا رسیدن اونا، یا اصلا کاری ندارم چه؟ ولی ما معلم فیزیکمون این قواعد مثلا ریسمان ها و اینها رو حالا اون وقتا مشهور نبود، یه جوری برای ما باز میکرد، اشک بعضی ها دارم، آقا دارم ببین کجا میگم اینو، با فیزیک اشک نوجوانا رو در میورد. اصلا اون وقت بحث کوانتوم هم نبود، الان با این کوانتوم اینا چه درسایی میتونن بدن؟ یا میدانن یا نمیدانن، در هر صورت علم دارد یا فعل خدا رو بررسی میکند یا قول خدا. خب از بحث دور نشین، انسان موحد که میشه یعنی چگونه میشه؟ یعنی مبدع امور را الله تعالی میدانه، الله تعالی شر نمیرسانه، این شر برداشت میکنه. اون پسر در ماجرا، اون دختره، نرسیدن به اون دختره شر برداشت میکرد، همین شد؟ شر بود یا شر برداشت میکرد؟ شر برداشت میکرد. همه چیز مبدعش الله تعالی است. تو این مقامه که انسان دارای شکر میشه. شکر چیست؟ دیدن منعم در نعمت، قدردانی از منعم در نعمت. یادم این سوال جواب دادیم، این سوال مبتلا به که آقا چرا ما شکر نمی کنیم، یادمون میره تا میگن سریع میگیم الحمدلله ولی شاکر نیستیم، چون که مبدا وجود الله تعالی نمیتونه. شما این مادر یه سفره میندازه غذا میپزه میخوری، بعد میگه دست شما درد نکنه، چون منعمو در نعمت میبینی، در نعمات الله تعالی رو نمیبینه، شاکر نیست. یا کسی لفظا گاهی اوقات میگفت خدا رو شکر، ولی شاکر نبود، این مقام شاکری نرسیده بود، نمیدونم اینو گفتم یا نه. بعد شغلش چیز بود، برف پارو میکرد، اینجوری این پارو رو مینداخت رو دوشش، میرفت تو کوچه ها میگفت برف پارو میکنیم، برف پارو میکنیم. یکی اومد گفتش که بیاین برف خونه ما رو پارو کن، گرسنه بود، هیچی هم نخورده بود، گفت آقا ببین این روبرو نونواییه، شما یه تومن به من بده، یه تومن چقدر میخوای؟ گفت یه تومن میخوام بهت بدم. او یه تومن رو من بده، من یه نون بخرم بخورم، یه کمی ضعفم بره، بیام برف پارو کنم، همینجا وایس ناگهان در نمیرم. گفت باش بیا یه تومن رو بگی. یه تومن رو گرفت، هول کرد، رفت نونوایی نون بگیره، دست کرد دید نیست. این رو بگیر، اون برفا رو بگیر. بعد دید اون صابخونه همینجا نشسته نگاه میکنه. گفت الان به این بگم گم کردم، میگه ببین تو کلاشی. گشت پیدا نکرد، اومد گفت آقا بریم برف پارو کنیم. رفتم بالا برف پارو میکنم، گفت ای خدا شکرت، ای خدا شکرت. این صابخونه گفت من دیدم ماجرای تو رو، دیگه چرا شکر میکنی؟ گفت این شکر از 100 تا فوش خوار مادر براش بدتره، و از شکرها اینه. شما تو تاکسی میشینی، یارو از میم آغاز تا قای انجام فوش میده، بعد آخرش میگه خب خدا رو شکر. این مقام شکر نیست، مقام شکر مقامی که انسان قلبا شاکر، یعنی منعم را، نعمت دهنده را در نعمت میبیند، قدردانی میکنه نعمت ها، یعنی هر آنچه که هست، مثل مرگ اولاد، مرگ والدین. آره یا نه؟ جرأت میکنی بگی؟ باید جرأت میکنی بگی بله. شکر دارد یا ندارد؟ چون از الله، این که نکشته که بچه شکر. یه وقت مبدأ شر خودشه، شر که از الله تعالی نیست، این خودش انتخاب کرده، مثل شمل لعنت الله که حسین بن علی رو بکشه، اون که نباید شکر کنه شمل لعنت الله، یا کسی که فعل حرام انجام میده شکر نمیکنه. این جوابش تو همین جلسه مونه، یه ربطی داره بین شکر و مقام دین عرض میکنم. حالا دقت کنین، شکر دیدن منعم است در نعمت، استغفار یعنی برگشتن از ندیدن منعم در نعمت. چرا این عرض شد؟ برای اینکه فلسفه استغفار حضرت ختمی مرتبت که باب حدیث ماست در اربعین مشخص بشه. حالا دوباره میخونیم، حدیث اینطوره که حضرت استغفار میکرد، بعد عایشه گفتش که تو چرا استغفار میکنی؟ خدا گناهان گذشته و آینده تو رو طبق آیه دوم سوره فتح بخشیده. میخوای اول ربط استغفار رو به شکر بگیم، بعد شکر رو دوباره برسیم، چون این در روایت که مورد بحث اومده. یک امتی اهل شکر نبودن، برگشتن از این حالت هم نداشتن، یعنی اهل غفران هم نبودن. حالا اینا استغفار هم نمی کنن. اون کسی که باید استغفار کنه صاحب این امته. قطعه کنی یک کسی دچار این سخت شده یا همون یه فعل حرامی انجام داده، این شکرش دیدن الله تعالی در این امره، باید چی کار کنه؟ برگرده. برگشتن بس چه مقامیه؟ مقام توبه است، مقام غفرانه. فلسفه استغفار حضرت ختمی مرتبت یا ذوات مقدس معصوم یا اولیا اینه، اینها استغفار میکنن، یعنی استغفار میکنن به نیابت از امت، که حالا تو متن خودیم مشخص بشه. این اولا. دوما استغفار کردن قبل از اینکه رفع گناه و ذنب باشه ذکر الله، یعنی این تو مقام اولیه ذکر الله، بعد تعیّم پیدا میکنه میشه توبه از گناه. وقت با آجا مشتبه که بچه ها گفت که شما میگید تو این بازه حوزه بازار بود، تو بازار رد میشیم استغفار کنیم، من چون گناه نکردم. مشتبه یه اینجوری نگاش کرد. من گفتم الان میگه، ای خب اهل این نبود، خیلی کتمان داشت، خیلی کتمان داشت، خیلی که اتمنده. یه وقتی کسی بهش گفت خواب دیدم اومدی حجره ما، بعد فلان ذکر رو به من گفتی، بگو دیگه تو حاضرم. گفت برو. گفت آجا من خواب دیدم دیگه، خودت تو خواب گفتی فلان ذکر رو بگو، بگو یا نه؟ گفت برو بچه. همینجوری این دوباره اومد گفت آجا میگم،
گوباش ساعت پنج شنبه بگو 40 بار.
اینی که اطمان داشت، این اصلا اهل این نبود بگه ما اینطوری. این پسر بهش گفت که ما که گناه نداریم تو میگی تو بازار بیا استغفار کن. گفت گناه نداری نداشته باش، استغفار دو شأن داره، یکی گناهات پاک میشه، یکی شدت وجود میده که گناه نکنی. میخوام اینو بگم، شما استغفار و لخت و عریان در نظر بگیری تعینی نداره جز ذکر الله. ها؟ حالا تعینش اینه برای برگشتن از ذنب و گناهه، میشه تعین اول، میشه تو استغفار برای توبه. برای شدت وجود میشه استغفر الله ربی و توب علی، برای شدت وجود. این یه حرف غلطه که استغفار برای گناهه. اگه این طور بود چرا ختم مرتبه روزی 70 بار میگفت؟ چون گناه داشت. این هم مبحث دوم، که ذکر تو، ذکر استغفار برای پاک کردن گناه نیست، این یه نوعشه، تعین خورده، لختش ذکر اللهه. الان من یه چی بگم بفهمید، اولاد دخترش خوبه یا پسرش؟ جفتشو میخوای؟ کدومش بهتره؟ نمیگی؟ الان داری مثل همون برفار کنه میشه یا هر دو شوبه، ولی بگو دختر خوبه یا پسر؟ کل نه؟ کل نه؟ هر گلی یه بویی داره. اولاد خوبه، تعینش فعلا بحثش نیومده بسن. پس چرا دعا دارین تو مفاتیح برای وضع حمل پسر بخونید؟ بله یه چی نگاه کردی بگم خیلی تعجب کردی چی داریم؟ آره داریم. چرا داریم؟ بعد دعا داریم واسه وضع حمل دختر بخونید. بعد اون هم پیامبر فرمود خانه ای که دختر درش باشه به قدری رحمت و برکت است. چرا داریم؟ چون در اول در حالت غیر تعین اولاد خوبه. حالا تو میگی من اولاد میخوام، اولاد صحیح و سالم میخوام، علاقه دارم پسر باشه، اینو قبول میکنم، علاقه دارم دختر باشه. بعد این رازش که شرک یا چیه اینجاست، اگر تو پسر بخوای دختر بیاد ناراحت بشی، یعنی هیچ توحیدی نداشتی، یعنی اجساد ملائکه نسارت. و بالعکس یه کسی اومد پیش حضرت ختمت ناراحت بود، گفت چته؟ گفت آقا برای عرب ننگه. من پسر میخواستم. انقدر پیامبر ناراحت شد این داره اینطوری صحبت میکنه، گفت مگه تویی که خلق میکنی؟ اگه تویی که خلق میکنی تشخیص. خب اینو من ببین درسته این حرف من یا نه، وقتی که میگه من دختر میخوام خدا بهش پسر میده ناراحت میشه، یعنی کی اشتباه کرد؟ خدا اشتباه کرد، یعنی منعم را در نعمت ندید. یا حالا میخوای دعاش هست، دعا که باید بکنی، ولی اون صلاح که میگه، پس ببین فهمید چی شد، بدون تعین چی خوبه؟ اولاد پاک و صالح. حالا تو تعین یکی دیگه میگه آقا من اینم میخوام، دعا کن، دعا کن، بخوا. ما نمیگیم لال شو، اینو خدا میگه، من نمیگم، هر چی میخوای بخوا، ولی دیگه دست من، دست ما. پس این بگو، این که میگیم لخته اوریانشو بدون تعین میگیم. استغفار چیست؟ ذکر الله بدون تعین. حالا تو تعین میدی، میگی من استغفار میکنم برای شفای مریضی، که یکی از بهترین ذکراست، بر به نیت شفای مریض استغفار میکنن، که از بهترین ذکراست، چون ذکر الله دیگه خاصیتش. ما فلسفهشو نمیتونیم بفهمیم، اینا انسان کامل میگه. میفرمود اون کسی که مریضی زیاد پیدا میکنه، من تعجب میکنم چرا ذکر لا اله الا الله انتو نمیگه. از صادق گفت او میتونه بفهمه، امام میفهمه، ما نمیفهمیم. ما فقط میفهمیم که امام درست میگه دیگه، تو حکمتش نمیگه. من چند شروع کردم؟ آره تعیون در اختیار ماست. بله بله آره آره
ذکر جامعه است، همه از کار جامعه است، بسته به این داره که قلب بتونه بگه. چرا؟ حالا اینو میتونم من بگم، چرا استفاره سفارش میکنن؟ چون همه مبتلا بهش هستن، یعنی همه یک جاهایی دارن که باید ازش استغفار کنن. تایی شدی؟ همه یک اموری دارن که باید برگردن ازش، به خاطر این میگه. اون استغفار از گناهه، اون تو بحث توبه مفصل بحث کنیم. بله، اون استغفار از گناه، اون تعین گناه داره. این دادن بچه ها، من دیدم، فکر کنم بچه ها دادن، یزد آقا میره خونه آجام مشتبا، یه دلون باز شما تنگ شده، آمشتبا چی میگه؟ استغفر الله بتون. یعنی چی؟ یعنی گناه کردی؟ اینو داره با اون منظر میگه. خیلی از تمام اینطور شاگرداش هم اینطور شدن. اینها میگن راهگشاست بعد از ذکر صلوات بر ذات معصومین استغفار، بعدها بعدش راهگشاست، چون ما اموری داریم که گذاشتیم کنار، بعد ازش برگردیم، بر نمیگردیم. در حدیثی که مورد بحث است، اول میگه عایشه به حضرت ختمی مرتبت گفت که خدا گناهان قبل و بعد تو را بخشیده. چرا استغفار میکنی؟ بعد حضرت اینطور میگه به عایشه، میگه چگونه من شاکر نباشم. اینجا 6 تا جوابی که حضرت امام الان بحث میکنیم، حالا ما 4 تاشو میگذاریم، جوابی که همین بحثایی که گفتم هست، 5میشو بحث میکنیم. میگه بابا، به عایشه میگه، میگه تو داری با اون عقل ناقص خودت تصور میکنی هر کی گناه کرده باید استغفار کنه، ولی ذکر استغفار چی بود؟ ذکر الله. ذکر الله هم یعنی دیدن الله در تمام وجود. من دارم با ذکر استغفار پیش میرم که حالا متن رو بخونیم برسیم. عدو شده سبب خیر. این سواله رو میگم، یه کسی گیر داده به حضرت ختمی مرتبت، یه باب خوبی باز شد. آره، شهدا بوسیدنش از پشت. بله، خب صفحه 340 پاراگراف دوم. پنجم آن که این آیه، یعنی داره شأن پنجم بحث میکنه. اون 4 تا قبلی خیلی سخته و همین بحثی بود که گفتم. پنجم آن که این آیه برای تعظیم آن حضرت وارد است و در مقام حسن خطاب است، چنانچه گویی مثلا غفر الله لک، خداوند تو را ببخشد. تو عموم میگن، نه اینکه خدا گناهان تو را ببخشه، یعنی خدا به تو نظر کنه. برگردید قبل از اینکه این روایت رو بخونیم، حدیث رو بار دیگه بخونیم، صفحه 2 صفحه قبلش. کان رسول الله صلی الله علیه و آله عند عایشه لیلتها، یک شبی به عایشه، فقالت یا رسول الله لما تتعب نفسک وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبک و ما تأخر، تقدم و تأخر. فقال یا عایشه الا اکون عبدا شکورا، قال و کان رسول الله صلی الله علیه و آله یقوم على اطراف اصابع رجلی فانزل الله سبحانه و تعالی طه ما انزلنا علیک القرآن تشقا. دیگه ترجمه شو نخونم. اینجا اینو میگه پیامبر، میفرماد ای عایشه، آیا نباشم بنده سپاسگزار؟ این حرفی که عایشه میزنه که قد غفر الله لک ما تقدم من ذنبک و الی آخر، این آیه قرآنه. یعنی عایشه خودش نمیگه، میگه مگه خودت نگفتی که این آیه در شأن من اومد؟ خب پس چیه این ماجرای تو؟ اینو کی دستاویزش کرده؟ حیفم میاد اینو نگم. این ماجرا رو کی دستاویزش کرده؟ حدس بزنید. همین آیه رو میگه، اینقدر میگه پیغمبرتون معصومه، خود خدا گفته گناهاتو بخشیدم. کی اینجوری صحبت میکرد؟ نه، سالها بعد. سخت ها، حدسش واقعا سخت. و بگم الان متوجه شدی کی؟ یکی دیگه اومده در زمان یکی از اماما، گفته بیا اینجا. مگه نمیگی ما خاندان اسمتیم؟ آیه قرآنه که پیامبر من گناهان قبل و بعد تو را بخشیدم. راست میگه، آیه قرآنه. مأمون احسن.
این مأمون از اون موجودات بود. اندیشمندترین در ساحت باطل در کل بنی امیه، بنی المروان، بنی عباس رضی الله علیهم اجمعین همین بود. من وقتی صحبت کردم در مأمون، مأمونم معاویه بدتر بود. چرا؟ چون تجربه های معاویه هم داشت. هیچ وقت معاویه به عقل، به وهمش نرسید که بیاد به علی احترام بذاره. مأمون احترام میذاشت به حضرت رضا، میگفت پسرمو جان، پسرمو جان، نو ولیعهدش کرد. علت موفقیت مأمون چی بود؟ ارتباطش با اون دارالحکمه یونان که بعد اینجا هم دارالحکمت زد، یعنی با فلاسفه ملحد یونان ارتباط برقرار کرد. و اینم شما بگم، یه قشری از این اخباریون که الان مشهدن، علت مخالفتشون هم اینا نمیدونن این بحثا، بزرگانشون که از دنیا رفتن، مثل حالا اسمم آدم خوبی هم بودن مشهدی که علمای مشهد، اینا میگن که فلسفه آمد برای مقابله با اهل بیت. نمیدونن ماجرا چیه. ماجرا اینه، مأمون از فلسفه استفاده میکرد حضرت رضا رو بزنه. حضرت رضا با فلسفه الهی، یعنی هم متعله، با فلسفه متعالیه جواب مأمون رو میداد و تماما شکست خورد. که یکی از مباحث به شدت زیبایی که من خیلی دوستش دارم با مأمون همینه که میگه مأمون تو به هر حال من را خواهی کش. میخنده میگه محال یا ابوالحسن. فرما با فلسفه جوابش میده، میگه مگه میشود دو وجود کنار هم قرار بگیره؟ میگه نه. میگه پس یک وجود، یک وجود حذف خواهد کرد. من که سپاهی ندارم، تو داری و من را حذف خواهی کرد. میگه محاله. میگه من احترام میذارم به تو، پسرم و چی تو رو بکشم؟ که بعد میکشه. مستیش تموم میشه. او کی بود؟ الان مردم اشتباهی میرن سر قبرش. بگو. حاج ربی یا ربی بود، یه اسم دیگه هم داره، همون. من میرم زیارتش. اون به مأمون گفت دیدی کشتی؟ گفت کشتم. کی؟ چی؟ او مست بودی؟ نفهمیدی. وجودی وجود هست. این مأمون اومده داره با قاعده تناقض در فلسفه، یعنی آوردن یک مطلب از ماده مورد بحث، مثل اینکه از خودت یه حرف بگیرن با همون حرف تو رو بیارن پایین. خب این یه برهان دیده. با ماده تناقض اومده داره حضرت رضا رو مواد زایه کنه. که این حضرت رضا چطور جوابشون میده؟ مجلسی فرمود وقد روی از صدوق فی العیون به اسناده ان علی ابن محمد ابن الجهم قال حضرت مجلس المأمون و عنده الرضا علیه السلام. مثلا حضرت رضا السلام. بذارید من تبرکم بخونم بعد ترجمه رو بخونم. فقال له المأمون یا ابن رسول الله الیس من قولک ان الانبیاء معصومون؟ قال بلا. قال فما معنا قول الله لیغفر لك الله ما تقدم من ذنبك و ما تأخر؟ این آیه دو سوره فتحه. قال الرضا علیه السلام لم یکن احد عند مشرکی مکه اعظم ذنبا من رسول الله صلی الله لأنهم كانوا يعبدون من دون الله ثلاث مئات و ستين سنما فلما جاءهم صلى الله عليه وآله بالدعوة إلى كلمة الإخلاص كبر ذلك عليهم و عظم و قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب إلى قوله إن هذا للاختلاق فلما فتح الله تعالى على نبيه صلى الله عليه مكة قال له يا محمد اللهم صل على محمد. انا فتحنا لك فتحا مبینا. این آیه اول، بعد اینو میگه بعد از این آیه لیغفر لك الله ما تقدم من ذنبك ما تأخر عند مشرکی اهل مکه به دعای که الى توحید الله فی ما تقدم و ما تأخر لان مشرکی مکه اسلم بعضهم و خرج بعضهم ام مکه و من بقی منهم لم یقدر الى انکار توحید علیه اذا دعا الناس علیه فسار ذنبه عندهم فی ذلک مغفورا به ظهوره علیهم فقال المأمون لله در رو که یا ابوالحسن. همیشه میگو علی ابن محمد ابن جهم این میگد حاضر شدم در مجلس مأمون و حالان که حضرت رضا هم پیش او بود علیه السلام. پس مأمون به آن حضرت عرض کرد ای پسر رسول خدا
آیا از فرموده تو نیست که انبیا معصومن؟ حضرت فرمود چرا؟ گفت پس چیست معنی قول خدا لیغفر لک؟ اون آیه رو خون. حضرت فرمود نبود کسی پیش مشرک. اینو داره حضرت امام برهان ششم میاره در رد این که حضرت ختم مرتبت گناهکار بوده. دقت کن. نبود کسی پیش مشرکان مکه که گناهش بزرگتر از رسول خدا صلی الله علیه باشد. میگه مشرکان مکه گناهکارترین فرد را حضرت ختمی میدونستن. چرا؟ زیرا که آنها عبادت غیر خدا میکردن. اون اول و اول دین 360 بت را، 360 خدا داشتن. حالا پس چون که پیغمبر آمد آنها را دعوت به کلمه اخلاص کرد، این توحید بزرگ و گران آمد آن بر آنها و گفتن آیا خدایان را یک خدا قرار داد؟ همانا این چیز عجیبی است تا قول خدا انهازا الا اختلاق، نیست مگر این دروغ. پس چون بذار من روانش رو بگم، ذنب به کجا گفته میشه؟ یا شرک تو هر دینی وقتی به خدایان یا خدای اون دین، حالا درست یا غلط، شما پشت میکنی میگن چیکار کردی؟ گناه کردی. دقت کنی، گناه کردی، دچار معصیت شدی. این مقصد دین اسلام نیست. پیامبر از ختم مرتبت اومده میگه این خدایان شما باطله، یک خدا هست. اونا میگن تو چیکار کردی؟ گناه کردی. آره ذنب علیه. حالا پس چون که خدای تعالی مفتوح کرد مکه را برای رسول خدا که انا فتح الله که بتر مبینا، فرمود به او ای محمد، اللهم صل علی محمد ما فتح نمودیم برای تو فتح آشکارا لکه فتح هم مبینا، همه فهمیدن. تا دقت کنید این اصلش، تا بیامرزد خداوند گناه قبل و بعد تو را پیش مشرکان اهل مکه، گناهانی که اونا بهش اصالت میدن، وگرنه تو شأنت لکه فتحن مبینا. آره اینه. یخت بهتون گفتم اونایی که کار قرآنی میکنن، یا اگه شما بحث قرآنی میشنوید، یک آیه قرآن را وقتی برای اثبات آوردن اون باطله، قرآن باید به جامعیت اثبات بشه. یک کسی نمیرفت جلسه استادش، استادش بهش واقعا ببین من اینو دارم میگم جدی میگم، گفتش کجایی؟ گفت مادرم مریضه، پرستاری میکنم. بعد یه آیه خوند، الله اکبر پناه بر خدا. اون آیه رو من عربی شده نیست، که میگه روزی که پدر و مادر هم به دردت نمیخورن، یا اون ملا یا نمیم چی اصلو به جزم. و این که بچه بود دیگه، تو آیه خونده دیگه. ببین با آیه تک قرآن خیلی چیزها رو میشه اثبات کرده، اینو بزن. ولی حقایق در جامعیت هن یا در جزئیات هن؟ در جا. خب اگه این بچه نمیدونست بعدم فهمید، این یکی آیه رو واسش بخون که به پدر مادر حتی چی نگید؟ اوف اوف میدید. ترجمه فارسی چیه؟ آق میشه آدم. ببین منو اوفینه. فرمود، ببین این روایتو فرمود، من خوندم روایت احترام به پدر و حضرت یوسف و نسل پیامبران رو ازش گرفتن. چرا؟ یه بی احترامی کرد به پدرش. این رو بخواستم در روایت داره که وقتی با غضب به پدر و مادر کسی نگاه کن، اگه یه وقت ناراحتتون بگه و خودم ناراحت میشه، همیشه حق نمیگن که، نگاه نکنید به شدت حسناتو از بین میبره، یعنی به شدت دارای ضعف وجود میشه. فهمود با غضب به پدر و مادر، غضب باطل، با غضب به پدر و مادر کسی نگاه کند تمام حسناتش محو میشه. از اون ور ادامه روایت، کسی با محبت نگاه کنه پدر مادر، دائم براش حسنات می نویسن. رفقا من ببخشید از بزرگترهای جلسه معذرت می خوام، داریم بچه ها با هم بحث میکنیم، مشاوره میکنیم. واقعا حماقت محض کسی بی احترام میکنه به پدر مادرش. هیچ دلیلی نداره این کار، هیچ دلیلی نداره. از کفر بالاتر داریم؟ فرمود پدر مادرت کافر هم هستن احترامشون بر تو واجبه. حکما اینو ربطش میدن به همین بحث که تو مقدمه بود، چون تو موجودیتت قائم بالغیره. یعنی این در وجود تو چطور قائم به اللهی، در موجود تو قائم به اینی موجود شده به خاطر اینه. حالا ما به اون بحث کنیم، بعضی نمیتونن هضمش کنن، یه وقت دچار شرک میشن، سجده میکنن. میگد آره، تا بیامرزد خداوند گناهان قبل و بعد تو را پیش مشرکان اهل مکه، به دعوت کردن تو به سوی توحید قبل و بعد. اجابه. زیرا که مشرکان مکه بعضی اسلام آوردند و بعضی از مکه خارج شدند و کسی که از آنها باقی ماند قدرت انکار توحید بر آن حضرت نداشت. فتح مبینا، حضرت که آشکارا فتح کرد، آشکارا به دین دعوت کرد، گفت حالا یکی بیاد بگه قل ها تو برهانکم ان کنتم صادقین. این آیه من چرا میخونم؟ این تو عقدمون آیه آقایت گفت قرآن باز کنیم، نه باز کنیم، گفت خود داماد باز کنیم، باز کردیم این آیه برهان اومد، اصلا این ذاتیه ما شده. اونجا گفت بگو به اینا قل ها تو برهان کن، هر کس راست بگه باید برهان بیاره. اونا نتونستن انکار توحید کنن. کسی از آنها باقی نمان انکار توحید نداشت بر حضرت. وقتی که حضرت دعوت می‌فرمود مردم را به سوی آن پس گردید، گناه او آمرزیده به غلبه بر آنها. یا شما میگفت به خدا، میگه تو به تو میگفتن گناهکاری، گناهی تو نداری، حالا اونا گناهکارن چون نمیتونن رو به خدا کنن. پس مأمون گفت لله در رکع ای ابوالحسن. لله حقیقت رو میگی تحت لفظیش، لله که هیچ کس نمیتونه با تو مقابله کنه. نویسنده گوید که، یعنی حضرت داره میگه، حضرت امام، این توجیه ششمی است که در حدیث شریف از آیه مبارکه شده است و حاصل آن آن است که مراد گناه آن بزرگوار است در نظر اهل شرک و به زعم فاسد آنها. تا همینجا بس باشه. اونها یک جوی را آورده بودن، حضرت میگه اونا میگن تو گناهکاری، این رو بهشون بگو گناه تو قبل و بعدش هم پاک. خدا ما رو از شاکرین اسلام و از رهروان راه خود مادرمون حضرت صدیق قرارمون بدهد انشاءالله. اللهم صل علی محمد و آل محمد.